أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين همطور که ملاحظه فرمودید بحث ما در مسئله سوم بود راجع به خصوصیات غسل جنابت و اون جایی که بلل مشتبهی از انسان خارج می شود بعد از غسل. گفتیم سه صورت در مسئله قابل تصویر هست. ما صورت اول را به تمامه مطرح کردیم، صورت دوم را هم به تمامه مطرح کردیم. صورت اول اونجایی بود که به اصطلاح شخص غسل کرده، بلل مشتبهی ازش بیرون میاد، ولی کن قبل از اون استبراء به بول نکرده. صورت دوم این است که بللی بعد از غسل بیرون میاد، قبل از اون استبراء به بول کرده اما استبراء به خرطات نکرده. صورت سوم که الان محل بحث ماست اینه که نه، مشکلی ندارد، هم قبل از غسل استبراء به بول کرده، هم استبراء به خرطات کرده و هم بعد از غسل بللی ازش خارج شده، که ما گفتیم که خود این از چند جهت باید دربارش بحث کنیم. ما فعلا مشغول بحث از جهت دوم هستیم، چون جهت اول اونجایی بود که شخص قبل از خروج بلل مشتبه متطهر بود و فرض دوم اونجایی بود که محدث به حدث بود، قبل از خروج بلل مشتبه بولی ازش خارج شده بود یا نومی بر او عارض شده بود، که در فرض اول ما مسئله جمع بین وظیفتین مطرح کردیم و در فرض دوم که شخص محدث به حدث است قبل از خروج بلل مشتبه، ما در اونجا گفتیم وضو واجبه اما غسل واجب نیست. حالا مطرح کرده بودم که بیایم استصحاب کلی حدث جاری کنیم تا در نتیجه هم به اصطلاح وضو لازم باشه و هم غسل. پاسخ دادیم این حرف در جاییست که در بین اصل موضوعی نباشه که حاکم باشه بر اون، ولی ما در اینجا اصل موضوعی داریم، یعنی اصل استصحاب عدم خروج منی. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا معتقد به اصل موضوعی دیگر شدند. یعنی ما این اصل موضوعی استصحاب عدم خروج منی را مطرح کردیم، ایشون معتقدند که یه اصل موضوع دیگری هم در اینجا هست علاوه بر اصل موضوعی استصحاب عدم خروج منی. میگیم اون اصل موضوعی چیه اسمش؟ میفرماید استصحاب بقای حدث اصغر به حال خودش. بگیم این حدث اصغر به حال خودش باقی است، پس این استصحاب رطوبت مشتبه را در بول معین میکنه. یعنی این استصحابی که ما جاری کنیم ارشبت خدمتون که معین میکنه که بول هست، یعنی بول ما در اینجا داریم و معلوم میشود که حدث همون حدث اصغر است فقط. یعنی شما اگر استصحاب عدم خروج منی جاری کردید، ما هم در اینجا آمدیم استصحاب بقا حدث اصغر جاری کردیم، خروجی و نتیجه استصحاب بقا حدث اصغر یعنی استصحاب رطوبت مشتبهه و مشخصا یعنی بول که همون حدث اصغر است. اشکالی که بر فرمایش ایشون ممکن است وارد بشود این است که ما شکی در بقای حدث اصغر نداریم. گاهی از اوقات آدم شک میکنه در چیزی، خب مقتضای استصاب یقین سابق و شک لاحقه. خب ما اینجا شکی نکردیم که نیاز به اجرای استصاب داشته باشیم. این آقا فرض اینه که به اصطلاح قبل از این که بللی از او خارج بشود بول کرده، و ما الان شکی در جریان بول که حدث اصغره نداریم تا نیاز به استصحاب داشته باشیم. علاوه بر این که مطلب دیگر اینه، اثبات بول بودن رطوبت مشتبهه، یعنی این که بگوییم این رطوبت مشتبه بول است نمنی، این می شود اصل مثبت. یعنی اثبات کنیم که بول است پس منی نیست، خب این اصل مثبته. و آقایون عمدتاً میگن اصل مثبت حجت نیست، گرچه حالا ما در بحثی که راجع به اصل مثبت مطرح کردیم یه نظری در اینجا بیان کردیم از بعضی از بزرگان که میگن می شود اصل مثبت را هم حجت دانست، اما مشهور نظرشون این است. پس شک عرض شود خدمتتون این که هر آینه در حدوث حدث اکبره، ما در این جهت شک داریم که آیا حدث اکبر حادث شد یا نه، ولذا نتیجتاً استصحاب عدم حدث اکبر جاری میکنیم. ما کاری نداریم که استصحاب کنیم بقای حدث اصغر، چون اون نیازی به استصحاب ندارد. هست استصحاب به ما یاد دادن که یقین سابق و شک لاحق. این هم جهت عرشبت خدمتون دومی بود که مطرح کردیم از صورت سوم، چون در صورت سوم که مسئله مردد بین بول و منی هست، یه فرضش این بود که متطهر بوده شخص قبل از خروج بلل. فرض دوم که الان خوندیم محدث به حدث مثل بول و عروض نوم و اینها بوده قبل از خروج بلل، که احکامشون رو بیان کردیم. اولی را گفتیم جمع بین غسل و وضو، دومی هم مسئله به اصطلاح وضو را مطرح کردیم و غسلی در کار نیست چون استصحاب عدم منی جاری شد. اما جهت سوم، از این صورت سوم، اونجایی است که شخص جاهل به حالت سابقه باشد، حالت سابقه را نمیدونه چی بوده، هر شبت خدمتون این که و نمیدونه که آیا حالت سابقهش متطهر بوده. عرض شود خدمت شما به این که قبل از خروج بول یا محدث به خروج بول بوده، عرض شود خدمت شما به این که یا عروض نوم، این شخص نمیدونه که آیا متطهر بوده یا متطهر یا محدث. پس گاهی میدونه متطهر بوده، گاهی میدونه محدثه، و گاهی شک داره که آیا متطهر هست یا محدث هست. عرض شود خدمت شما به این که در اینجا حکم احتیاطه، از باب جمع بین هر دو وظیفه، یعنی هم غسل و هم وضو. همونطور که ما در جهت اول توضیح دادیم، در جهت اول توضیح دادیم که هم به اصطلاح غسل بر این فرد لازمه و هم وضو لازمه، در اینجا هم این حکم میگیم. پس الحمدلله مسئله سوم ما به طولهی و تفصیله تقریبا بیان شد. عرض شود خدمت شما به این که یعنی این دوباره من اصلاح کنم، جهت سوم این شد که شخص جاهل به حالت سابقه است و نمیدونه که آیا متطهر بوده قبل از خروج بلل نبول، یا محدث بوده به حدثی. عرض شود خدمتون این که نسبت به خروج قبل از خروج بلل، حالا چه به بول و چه نوم و امثال سالی. مسئله چهارمی که در اینجا وجود دارد این است که اذا خرجت منه رطوبت مشتبهت بعد الغسل و شک فی انه استبرع بالبول ام لا بنا علی عدمه فیجب علیه الغسل و الاحوت ضم الوضوء ایضا. اول فرمایش جناب سید را توضیح بدیم. جناب سید در اینجا چی می فرمایند؟ سید می فرماید اگر کسی بعد از غسل رطوبت مشتبهی ازش خارج شد که نمی دونه چه هست و شک کرد، شک فی انه استبرع بالبول ام لا، شک کرد آیا قبل از غسل و بعد از جنابتی که داشته، آیا حالا که غسل کرده قبل از غسل استبرع بالبول کرده یا نه، ایشون میفرمایند که چون شک کرده حالت سابقش این بوده که استبرع بالبولی نبوده، الان شک میکنه که آیا استبرع بالبول کرده یا نه، بنا علی عدمه، بنابر عدم میذاره، فیجب علیه الغسل، در نتیجه غسل بر این فرد واجب میشود. خب این تکلیف غسل روشن شد. به چه دلیل مسئله غسل را روشن کردیم؟ به دلیل اینکه چون استبراء ببول قبل از غسل نکرده و از اون بر هم جنابت داشته، این مسئله تقویت می شود که نکنه این باقی مونده همون منی است که بیرون آمده. منتها سید بزرگوار به نکته اشاره می کنند و اون نکته این است که ولاحوتو وم الوضوء ایزن، احوت اینه که وضوء را هم به این غسل زمین می کند، یعنی هم غسل و هم وضوء. هر شبت خدمت شما بین که عرض میکنیم مرحوم سید همطور که ملاحظه فرمودید در این فرض که روشن شد که رطوبت مشتبه خارج شده بعد از غسل و شک دارد که آیا استبرع بول کرده یا نکرده، گفتیم بنابر عدم میذاریم و غسل برش واجبه، منتها احتیاط زمین بکردن وضوست. در این فرض سید فرمود که بنا را بگذارید بر عدم استبرا، لذا غسل برش لازم می شود و این مطلب کلامی درش نیست، جای سخن نیست، همونطور که در صورت اولا گذشت که در اینجا صورت اولا اونجایی بود که گفتیم اصلا استبرا نکرده، از اون سه صورت اولیه صورت اولا عدم استبرا بود. از عرض شود خدمت شما بین که تنها سخن در ذیل مسئله هست، سخنی که ما داریم عرض شود که در ذیل مسئله هست که چیه؟ اون که احتیاط به ذم وضوست. چرا فرموده وضو هم لازمه؟ نکته ای که در اینجا می شود گفت این است که زیرا این مطلب تمام است در بعضی از بحث هایی که گذشت درباره وضو و اون جایی است که احتمال می دهد که رطوبت بول است. خب در بحث وضو ما این مطلب داشتیم که اگر طرف احتمال داد که این رطوبت مشتبهه بول است، اما اگر بداند بول نیست طبیعتاً مجالی برای احتیاط باقی نمی‌ماند. این زمیمه کردن وضو مربوط به اونجایی است که احتمال بول بودن می‌دهد، اما اگر احیاناً یقین دارد که نخیر این قطعاً بول نبوده، دیگه جایی برای وضو باقی نمی‌ماند و همون غسل کفایت می‌کند. الا ان یقال، که چه بسا این که شما فرمودید بداند که بول نیست، این دانستن نباشه، این علم جهل باشه، خیال میکنه که اینطور هست. پس بنابراین اگر این علم به ظاهر علم است ولی در متن واقع جهله، حالا شاید بشه گفت جهل مرکبه، بنابراین احتیاط جاش همینجاست. الاحتیاطو حسنون علا کل حال، و از همینجا روشن میشه که اون چه بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که با قاطعیت فرموده فیجب علیه الوضوء بعد از تقریر و بیان قول مصنف که فرمود بنا علا عدمه، یعنی بنا میگذارد بر عدم استبراء، عرض خدمتون ایشون فرموده که به این صورت که این شکلی است، باید مثلا وضو بگیره. ما میگیم این ظاهرش اینکه جور در نمیاد و شاید این سهو قلم باشد، زیرا اون چه که واجبه در اینجا غسله، نه اون چه که در اینجا واجبه وضو. این هم این مسئله. مسئله دیگری که باید گفته بشود مسئله پنجمه، لا فرق فی جریان حکم رطوبت المشتبهه بین ان یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار او لعجل عدم امکان الاختبار، بعد الفحص والاختبار او لعجل عدم امکان الاختبار من جهت عرض شود خدمتون اما او الظلمه او نحو زاده. خب مسئله را توضیح بدیم. مرحوم سید می فرماید این حرفایی که ما زنیم فرقی نیست در جریان حکم رطوبت مشتبهه بین این که اشتباه بعد الفحص و الاختبار باشه، یعنی آمده کلی بررسی کرده ولی هنوز سر مشتبه بودنش باقی هست، یعنی نمیدونه بالاخره بول است یا منی، یا نه به خاطر اینکه امکان اختبار براش نیست، نابیناست یا تاریکی همه جا را فرا گرفته و نمیتونه تشخیص بده که چه هست. اینی که با حکم رطوبت مشتبه را مطرح کردیم فرق نمی کند بین اینکه طرف اختبار کرده، فحص کرده، بررسی کرده و به جنبندی نرسیده و به عنوان رطوبت مشتبه باقی مونده، یا نه اساساً عدم امکان اختبار بوده براش به خاطر نابینایی و تاریکی و اینها. چرا لا فرقه؟ چرا لا فرقه؟ میگیم زیرا ادله مطلقه، ادله مطلقه و دلالت دارد که معیار مجرد شبهه است. تو ادله بر نمیاد که بعد الفحص باشد، عدم امکان فحص باشد، نه فقط میگه شبهه اگر وارد شد، رطوبت مشتبهی وارد شد، و به تعبیر دیگر اخباری که امر میکند به غسل در اون جایی که رطوبت مشتبهی بعد از اغتسال به وجود میاد بدون بول یا بعد از بول بدون استبراء به خرطات، مطلقه شامل می شود هم جایی که مکلف تمکن از فحص ندارد و همچنین جایی که تمکن از فحص دارد اما فحص کرده، ولیکن عرض شود خدمت شما به این که به تمییز نرسیده، به تشخیص نرسیده، این شامل اون هم می شود. خب عرض شود مسئله شش را انشالله در جلسه بعد بیان می کنیم.